ساعت 9 ایران تهران شبکه رادیوی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی سازمان غذا و دارو از تجویز آنتیبیوتیک در کشور بیش از میزان جهانی خبر داد. آزیتا نبی‌زاده گفت میزان نسخه های حاوی آنتیبیوتیک های تجویزی در کشور ما 10% از میزان استاندارد اعلام شده از سازمان بهداشت جهانی بالاتر است. دانشیار بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت افراد برای هر سردرد باید درمان مختص به خود را با مراجعه به پزشک دریافت کنند. فریبرز رضایی طلب در خصوص سردرد اظهار کرد سردرد یکی از علایم شایع در بین عموم افراد است و کمتر کسی وجود دارد که در طول عمرش به سردردهای مختلف اهم از سردردهای تنشی و سردردهای ناشی از میگرن دچار نشده باشد. کارشناس بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه یک نفر از هر 3 نفر 35 تا 64 ساله و یک نفر از هر 2 نفر بالای 65 سال به فشار خون دچار می‌شوند گفت فشار خون بالا از بیماری‌هایی نیست که بتوان آن را درمان قطعی کرد. زهرا افراوی افسود این بیماری تا آخر عمر به مراقبت و توجه نیاز دارد. و یک استاد دانشگاه نوشیدن آب فراوان را یکی از توصیه‌های مهم برای پیشگیری از گرمازدگی دانست و گفت در فصل تابستان باید از لباس‌های سبک و گشاد که گردش هوا و دفع گرما بهتر انجام شود استفاده کرد. دکتر اکرم بختیاری شهری افسود گرمازدگی به عنوان یک اورژانس پزشکی می‌تواند باعث مرگ و میر شود و کیفیت زندگی بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار دهد. سپاس از همراهی شما خوبان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
قصه ها تو بدون قدره لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده میبازه اونی که پی قصه میگرده کجایی جون قصه رو بکن یه لحظه اون رو صرف دل کن تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این از آگ گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. کی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تا یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
بعضیا میگن اگر یک ساعت از صبح رو از دست بدیم، باید تمام طول روز رو به دنبال جبرانش باشیم و در نهایت هم بعیده که موفق بشیم. پس قدر لحظات صبحگاهیمون رو بدونیم. صبح زمان بسیار مهمی از روزه، چرا که نحوه سپری کردن صبح اغلب میتونه به ما بگه که قراره چه روزی داشته باشیم. برخی از مردم رویای موفقیت رو میبینن، در حالی که افرادی هم هستن که هر روز صبح که از خواب بیدار میشن موفقیت رو محقق میکنن. و هر صبح که از خواب بیدار میشیم به این فکر بکنیم که زنده بودن، نفس کشیدن، فکر کردن، مهربان بودن و عشق ورزیدن چه امتیاز ارزشمندی. صبح گرم تابستونیتون بخیر باشه هموطنان عزیز، همراهان شبکه رادیوی سلامت. آرزو میکنم تا بدین لحظه صبح قشنگی رو آغاز کرده باشید. ممنون که شنونده برنامه های رادیو سلامت هستید و آرزم خدمتتون که در این لحظه برنامه مثبت تربیت رو میخوایم تقدیمتون بکنیم با اجرای همکار بزرگوارم سرکار خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام یکتای بی همتا. سلام، محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه مثبت تربیت میپردازه به یکی از جنبه های مهم پرورش کودکان و نوجوانان. تربیت جنسی موضوع مورد نظر ما در این برنامه هاست و البته اونچه که در این برنامه به طور خاص در موردش صحبت میکنیم با توجه به حال و هوای فصل تابستان و تعطیلی کودکان و نوجوانان و سپردن اونها به محیط های آموزشی در این باره بیشتر خواهیم گفت. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک متخصص بهداشت باروری، نسخه میکنم، همینطور پزشکی جنسی فلوشیپ ایشون هست و ما در محضر ایشون پرسش هایی رو مطرح میکنیم. شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 22 65 28 76. همینطور میتونید بر ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102. و در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم. خانم دکتر کشاورز، عرض کردم خدمتتون که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر خانم علوی عزیز و یه صبح بخیر ویژه به شنوندگان محترم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. ما معمولا در این مجموعه برنامه ها سعی میکنیم در مرحله رشد مختلف کودک و نوجوان اونچه که لازمه والدین اصولی که انتقال بدن به بچه ها، اونچه که بچه ها باید فرا بگیرن، حالا الگو پذیری، محیط های آموزشی، محیط اجتماعی رو مطرح میکنیم با توجه به حال هوایی که در اون هستیم. میدونم که خیلی از شنوندگان عزیز ما علاقمند هستن که بچه هاشون رو بسپرن از این فرصت تعطیل استفاده کنن، کلاس های مختلف، به خصوص محیط شنا و استخرها، سفرهایی که پیش میاد. این سفرها ممکنه دست جمعی باشه، ممکنه که بسپرن به عزیزان و اطرافیانشون بچه ها رو. بریم سراغ همین ضوابط و اصولی که شما بیان میکنید. حالا البته سن و سال بچه ها ممکنه با هم متفاوت باشه، شرایط خانواده ها با هم متفاوت باشه، شاید اصلا افراد و خانواده هایی رو داشته باشیم که بچه ها حتی ممکنه که به یک شهرستانی نقل مکان میکنن برای یک ماه، دو ماه، بعد برمیگردن دوباره به شهر محل تحصیل خودشون. اینا همه مسائلی است که به دنبالش ممکنه مشکلاتی پیش بیاد. از شما بشنویم یک به یک.
تابستان خب یک فرصتیه که برای بچه ها، کودک و نوجوان، بالاخره از فضای مدرسه مقدار فاصله میگیرن بچه ها و فرصتی میشه که خانواده ها هم معمولا برنامه ریزی میکنن، حالا یا کلاس های مختلف برای بچه ها طراحی میکنن که سرشون مشغول باشه، یا اینکه به قول شما مثلا بچه ها رو ممکنه سفرهایی بفرستن یا خودشون بخوان سفرهایی رو برن. نکته مهمش اینه که ما این اصولی که میخوایم هم کودک و نوجوان ما بدونه، یعنی نکته درستی که فرمودید، یکی سن و سال بچه هاست، بچه در چه سنی قرار داره و ما چی براش در نظر گرفتیم، چه نکاتی رو ما میخوایم به کودک و نوجوانمون بگیم، چه نکاتی ایمنی هم خود ما باید حواسمون باشه، یعنی به معنی بزرگ سال دقت بکنیم. از نظر حالا از سمت والدین که اساسا خیلی مهمه که اگر بچه‌ها رو به هر کلاسی که میخوان بسپرن، حالا محیطای مثل استخرها که ما تو برنامه‌های قبلی هم گفتیم محیطایی هستن که مقدار دقت بیشتری نیاز دارن، گاهن حتی این که اگه والد بتونه، اون والد همجنسی که میتونه با کودک به خصوص تو محیط استخر باشه، بد نیست که حضور داشته باشه یا حداقل گهگاهی سر بزنه در اون فضا و به آموزش و در واقع شرایطی که وجود داره دقت داشته باشه. این که ما وقتی میخوایم عزیزمون رو به یک کلاسی بسپاریم خیلی مهمه که بدونیم چه مربی یا مربیانی داره، باشون آشنا بشیم و فضایی که اونجا هست چطور داره کنترل میشه، با مربی که آشنا شدیم اصلا سوال کنیم که اینجا نحوه آموزش به چه شکلیه، چه بچه‌هایی کنار هم دیگه هستن، مثلا آیا بچه‌های کودکان ممکنه کنار نوجوانان بزرگسالتر هم باشن، شرایط آموزش به چه شکلیه، چه کسانی کنار بچه‌ها با تو این ساعتی که آموزش قرار اتفاق بیفته هستن، و خیلی واضح بپرسید مثلا نظارتتون به چه شکلیه، بچه‌ها امنیتشون چجوری تضمین میشه. نترسن از این که حالا این سوالا رو بپرسید، مثلا نکنه که نگران باشن، چون گاهی وقتا والدین میگن زشت نیست، مثلا نه هیچ اشکال نداره، شما دارین عزیزترین موجود زندگیتون رو میسپارید در یک فضایی که حقوقتونه که بدونید که چه شرایطی اونجا وجود داره و نظارت به چه شکلیه. حتی اگر امکانش دارین گاهن میتونید برید نگاه بکنید، ولی حالا مثلا فرض کنید مادری داره پسرش رو میفرسته حالا فضای استخر که نمیتونه بره داخلش رو ببینه، ولی بالاخره دیدن مربی، خواستن توضیحاتی در مورد فضا و نکته آخر گزارش گرفتن از خود بچه‌هایی که امکان بازخورد گرفتن دارن. یعنی بچه‌های ما از تقریبا سن دیگه 5-6 سال اگه باشون صحبت کنیم میفهمیم از صحبت‌ها که در کلاس چی میگذره، چه شکلیه، چه تعاملاتی وجود داره، کیا هستن. این میشه از سمت والدین، یعنی والدین کاملا آگاهانه فضایی که میخوان ورود کنه بچه رو دقت بکنن در فضاهای آموزشی. پس این نیست که من میرم ثبت نام میکنم یه فرمم پر میکنم بعد میگم خب خدا رو شکر بچه 10 ساعت یه جایی مشغوله و منم تابستونی دارم، میدونید. یعنی گاهن والدین اینطوری هم میگن مثلا یه جایی بچه ها رو بردیم از 8 صبح تا 4 عصر خیالمونم راحته. خب آیا شما اصلا رفتین فضاها رو ببینین یا اصلا بچه خودتون برای این فضا چقدر آماده کردین؟ برای کودکانی که کم سن و سالتر هستن، بچه هایی که اصلا ممکنه تو سنین زیر 5 سال هستن، بچه ها تو مهد کودک ها ممکنه براشون حالا فضاهایی مثل استخر در نظر گرفته میشه. حالا ما رو اون استخر ها بیشتر تأکید میکنیم که تابستون، چون مهد کودک ها کلاس های دیگر که در طول سال دارن، این اضافه میشه در تابستون. خب باز نظارت این که باز تعویض لباس بچه ها کجاست، چون بچه ها کم سن و سالن، لباسشون کی عوض میکنه، حوله رو کی تنشون میکنه، در فضای آب با کیا هستند، قاطی هستند یا جدا جدا هستند، بچه های بزرگتری اگه مثلا از بیرون ثبت نام بشن هم مهد میاره داخل آب بذاره. اینا سوالاتیه که بعد دقت کنن ورای اینکه آب تمیزه کلور میزنن، چون رو اون قسمت ها بیشتر گاهن میرن. و باز هم مثل همیشه یادمون باشه که برای بچه های زیر 12 سال و بچه های کوچکتر مخصوصا زیر 7 سال نیازه که والدین تو فضاهای خاص حضور داشته باشن تا اونجایی که میتونن، یا اگر مشغله کاری دارن سرزده گهگاه برن. چون ببین وقتی ما میریم با نگاه که میخوایم تحلیل کنیم فضا رو، خب یه چیزهای برداشتایی میکنیم، حتی ممکنه در مورد بچه خودمون نه رفتاری رو میبینیم که احساس میکنیم این رفتار یا این تعامل تعامل جالبی نیست. پس این نشون میده که در اون فضا نظارت اونقدر وجود نداره. حرف و صحبت ما اینه که ببینید ما نمیگیم به همه بی‌اعتماد باشید، ولی حقوقتون هست که بدونید در چه فضایی، چه در واقع شرایط امنیتی برای بچه شما، چه به لحاظ ایمنی فیزیکی، چه به لحاظ ایمنی در واقع رفتار و تعاملاتی که اتفاق میفته در اونجا وجود داره. حالا این بحث والدینه. در مورد کودکان ما تا بخش بعدی رو صحبت می‌کنیم.
حتما خانم دکتر، همین که ما واقعا دقت بکنیم برای اون چیزی که بهش عادت داریم، اینکه فضا چه شکلی، ساختمون چه شکلی، کیفیت آب و استخر و فضاهای آموزشی متنوعی که بچه‌ها رو می‌بریم، واقعا عادت بکنیم به اینکه پرسجو بکنیم و بالاخره خودش فرهنگسازی دیگه، اون کسی هم که اون مجموعه رو میگردونه و مدیریت میکنه اگر به این مسئله توجه نداشته باشه توجهش جلب میشه. بالاخره اینا حاصل مشارکتی است که باید هم ضوابط تعیینش بکنه، همین که حضور مردم تعیین کننده یه نتیجه نهایی خروجی خواهد بود. اما بیشتر خواهیم گفت. شما شنونده عزیز از ما بپرسید درباره کودکان، نوجوانان، تربیت جنسیشون، اصول مفاهیمی که باید انتقال بهشون پیدا بکنه و خود مراقبتی که باید داشته باشن. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265287260 هست. همینطور برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
خب همین ابتدای برنامه پیامک داریم از یک شنونده عزیزی که میگن دختر 4 سالشون میره کلاس زبان، یکی از همکلاسی ها ایشونو بوسیده. تکلیف چیه خانم دکتر؟ اون همون اصول خود مراقبتی رو اونجا باید و حفظ حریم رو مبست به بچه
همینطوره توی کلاس ها. البته باید دید که چه مقاطع سنی کنار همه، چون کلاس زبان ممکنه مثلا بچه ایشون 4 ساله است ولی بچه دیگه مثلا اونجا 8 ساله 10 ساله هم وجود داره. این که خب چه اونی که این کار انجام داده چه سنی داشته. اساسا اگر که ما یادمون باشه بچه‌ها رو به هیچ عنوان در فضاهایی که تفاوت‌های سنی بسیار فاحش وجود داره بهتر نذاریم، یعنی کودکان کنار نوجوانان بزرگتر، چون بالاخره این نظارت خیلی دقیقی رو میخواد. پس یکی این که حالا احتمالاً یه کودک بوده ها، چون این کنجکاوی‌های بچه‌ها هستش.
معمولاً تفکیک سنی میشه.
معمولاً کلاس زبان معمولاً میشه. بله. ولی حالا ما فرض بر این میگیم که ممکنه در منطقه‌ای باشه که حالا یه بازه سنی باشه. پس یک این که این اتفاق خیلی اتفاق نیست فقط نگرانشون بکنه که بخوان مثلا حالا برن و ببینن اون بچه کی بوده، حالا مثلا این که از این ور از سمت کودک خودشون باید در واقع بهش یاد بدن که نه بدن تو مال خودته، دفعه بعد اگه دوستت چه پسر چه دختر بخواد بیاد بگه من میخوام تو رو ببوسم بهش بگو بعد اجازه بگیری، من بعد اجازه بهت بدن. پس یک این که اصلا اینو در واقع رو تربیت کودک خودشون شروع کنن. مسئله دیگه اصلا بچه‌ها تو این سن و سال گاهی وقتا میان میگن که من میخوام با فلانی ازدواج کنم، اصلا نمیفهمه مفهوم ازدواج، ولی مثلا تو همین هولوش سنی گاهن مثلا میان والدین میگن که آره مثلا یه پسر اومده به دختر من تو کلاس گفته من میخوام با تو ازدواج کنم، یا دختر رفته به پسر ایشون گفته مثلا
تو همین سن و
سال 4-5 بله و مثلا گرفته اینو بغل کرده. گاهی وقتا بچه‌ها ممکنه محتواهای رو در انیمیشن هایی که میبینن یا مثلا فیلم هایی که میبینن بدون برای اینکه واقعا درکی داشته باشن ازش فقط میخوان امتحانش کنن، یعنی این بغل کردن و بوسیدن همینجوری که احساس کرده که یک عاطفه که میتونه نشون بده که یکی رو دوست داره، داره اینو در واقع ابرازش میکنه.
تو محیط زندگیش پدر مادرش بله. به این شکل بهش محبت میکنن کردن. حالا ایشون دوباره پیامک دادن گفتن بچه 6 سالش بود. تو هم حالا هوای سنی خودشونن.
ولی خب این که از سمت کودک خودشون در واقع این در صحبت بگه، اول باید اینطور بهش بگن که خیلی ممنون که به من اومدی گفتی، چقدر خوشحالم که این موضوع رو به من گفتی و چقدر من احساس میکنم بهت نزدیکم، یعنی تشویق کنن بچه رو که گزارش کرده. بعد اینکه حالا یه خورده دوست‌تر میشه، حالا اون پسر اسمش چی هست، حالا قبل از این مثلا تو کلاس کجا میشینه، میدونی، یعنی انگار که ما داریم این موضوع رو یه کمی راحت ترش میکنیم برای خود بچه که حالا اتفاق خاصی نیفتاده. و اینکه خب عزیزم میدونی که بدن تو مال خودته و دفعه بعد اگر هر دوستید اومد تو تذکر بده به او که شما بدون اجازه حق نداری به بدن من دست بزنی و محدوده بذار، محدوده دست دادن، محدوده بغل کردن. یعنی اینا یه چیزایی که بچه‌ها همدیگری که دوست دارن بالاخره تو همین سن و سال تو بازیاشون هم اتفاق میفته، ولی همین که فقط این محدوده رو بدون خیلی حساس نباشن. و البته که قطعا حالا این دقت وجود داشته باشه که در واقع ببینیم ما بوسیدن در واقع این که حالا یکی که بغل میکنه و لپش رو میبوسه با اینی که مثلا بچه محتوایی دیده باشه و مثلا اصرار داشته باشه که لبها بوسه داشته باشه، این خیلی متفاوته. برای همین اینم باید تاکید بشه که در واقع بدن تو مال خودت، رئیسش خودت هستی و تو اصلا نباید اجازه بدی. خیلی محترمانه به دوستت میگی که دفعه بعد دیگه این کار نکن چون من دوست ندارم.
بله، خب برگردیم به گفتگوی خودمون خانم دکتر. داشتیم در مورد اصولی صحبت میکردیم، اصلاحی میکنم، اصولی صحبت میکردیم که بالاخره تو همه محیط‌های آموزشی باید رعایت بشه. سن و سال با هم متفاوته. حالا ما گروه سنی خردسال رو داریم، نوپا رو داریم. معمولاً حالا ما می‌بینیم که خانواده‌ها زودتر از 3 سال، مگر اینکه خیلی اجبار داشته باشن، بچه‌ها رو بفرستن تنها تو محیط‌های مهد کودک آموزشی، کم پیش میاد، ولی گاهی هم به اجبار این اتفاق می‌افته. ممکنه که سفر برای خانواده پیش بیاد. حالا درصد کمی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ممکنه که سفرهای خارج از کشور داشته باشن که محیط ها از نظر اجتماعی با محیط زندگی ما متفاوته و نگرانی های رو برای والدین به همراه داره. گاهی سفرها اجتناب ناپذیره، پدر شغل و فعالیتی داره که مجبورن برن و بیان. گاهی هم میبینیم سفرهای پیش میاد خانوادگی به نقاط دیگه، گاهی هم بچه رو میسپرن.
بله.
یک ماه تعطیلی مثلا به پدر و مادر میسپرن و خانواده خودشون میسپرن، مجبورن در شهر دیگه فعالیت داشته باشن. تو همین حال و هوا باز هم ضوابط اصولی که باید رعایت بشه توسط والدین، مسائلی که باید بچه خودش ازش آگاه باشه، حتی اگه سنش بالاتر بره، برسه به 10-12 سال.
بله، بچه های این سن و سال که نظارت میخوان، یعنی خب اگه ما داریم به کسی میسپریم واقعا خیلی ریسکه، چقدر اعتماد داریم که اون افراد چگونه مراقب کودک هستن. یعنی تو سن زیر 7 سال سپردن بچه ها طولانی مدت واقعا باید خیلی اعتماد وجود داشته باشه و باز هم در حقیقت نمیشه 100% تضمین کرد. اگرچه که بهتره که بچه ها هم همون آگاهی های که به زبان کودکانه بهشون گفتیم که کسی حق نداره بدن تو لمس بکنه و اگه لمس بعدی اتفاق افتاد بعد به گزارش کنی رو بهش میگی، ولی بهتره تا اونجایی که ممکنه خب ببینید طولانی مدت بچه‌ها دست این و اون نباشن، چون ما برای پیشگیری از سوء استفاده ببین بقیه تضمینی برای نگهداری بچه ما که ندارن، ما خودمون باید ناظر باشیم. حالا ممکن تو شرایط خاصی اتفاق میفته، ولی بحث ما سر اینه که حالا سفرهایی که میرن، یک نکته‌ای که شما به خوبی اشاره کردین، گاهی وقتا من با والدینی رو میبینم که مثلا مراجعه میکنم میگم ما میخوایم یه سفر بریم و یه دفعه اومدیم یه سری اطلاعاتی رو خیلی زود به بچه دادیم، گفتیم شاید اونجا میره مثلا یه چیزایی رو ببینه، بعد بذار از الان ما از قبل بهش یه چیزایی گفته باشیم.
تو چه سن؟
یعنی ممکنه حتی مثلا بچه 8 ساله 12 ساله داشتن.
بله.
و تصورشون این بوده که مثلا من الان میخوام فلان جا برم، این ممکنه یه سری رفتارهایی رو ببینه، بذار من از الان از همین تو کشور خودم بهش بگم اینو 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 این، بعد حالا اونجا اگه رفت مواجهه داشتیم مثلا یه دفعه این سورپرایزش رو تعجب نکنه بچه. ببینید لازم نیست که ما خیلی بدویم برای بعضی آموزش ها،
یعنی جلو جلو بریم.
جلو جلو رفتن هم خوب نیست، گاهی وقتا ممکن اصلا شما میرید تو اون فضا بعد میرید اصلا یه چیزی نبوده، تصور ذهنی شما بوده. اولا شما انتخاب میکنید که کودکتون رو در چه جاهایی ببرید، مثلا اینکه میخواهید مواجهه نداشته باشه با برخی از تصاویر، خب انتخاب کنید دیگه، ممکن فضاهایی که بازتر هستن یه سری رفتارهایی همونجا اتفاق بیفته، اونجا کودک شما نوجوانتون نباید باشه. ولی در این حال بنا نیست که ما خیلی از اینجا، چون گاهن هم وقتی میرن برمیگردن میگن خانم دکتر عجب اشتباهی کردیم رفتیم هیچ خبری هم نبود، ولی ما
چقدر اطلاعات دادیم،
اطلاعات اضافه رو خیلی زود به کودک ما دادیم. نکته اساسی کجاست؟
داشتم فکر میکردم خوبه که خانواده ها چقدر